بسم الله الرحمن الرحیم. از اول بحث این میشه که ما بخوایم یک موضوع رو در علمیت بشناسیم، این دعوای تمام فلاسفه از طول تاریخ بوده. حتی یه دوره در فلسفه آقای ملکیان داشته چند وقت پیش که جزواتش پخش شده، من جزواتش گرفتم خوندم، ایشون خیلی قشنگ بوده فلسفه ارسطو، افلاطون و سقراط اومده تحلیل کرده و نکاتی اشاره کرده که تو حوزه علمی خود مخفول بوده. یعنی میاد اشاره میکنه که کجا ابن سینا و فارابی حرف ارسطو رو اشتباه فهمیدن. این رفته رو خود منابع غربی، چون میگه نه رو ترجمه عربی استفاده کردن، ترجمه عربی هم برام کندی بوده، کی بوده، اشتباه بوده. حالا از اینه که مثلا فیثاغورس که ما این همه توش مدل ریاضی داریم، این آدم با ملکیان ادعا میکنه تو کتاب غربی نوشتن که این واقعیت را با عدد میشناسه. یعنی تعریفش این بود که واقعیت یه سری اعداده، ما بهش میگیم واقعیت، اشیا شکل میگیرن، با نسبت ها شکل میگیرن، خیلی شبیه این بحثی میشه موجود داریم. خب همینطور ارسطو یا افلاطون وقتی میخوان یه فلسفه رو بحث کنن، دنبال اینه که یه رابطه‌ای پیدا کنن که واقعیت رو توصیف کنن. این که میگن حد تام دادن یک جنس یک فصله، دنبال اینه که واقعیت رو توصیف کنن. واقع چیه؟ این حیوان اصل چیه؟ انسان چیه؟ فلاسفه غرب که همینطور که میرسن به شکگرایی یا تجربه گرایی یا پوزیتیویسم یا افکار گرایی هست. بحث اینجا همینه آقا حسینی، اولین محور بحثش اینه که ما میگیم واقعیت چیست؟ اصلا آیا واقعیتی هست یا واقعیتی نیست؟ ایشون از تغایر شروع میکنه به این علت. میاد میگه که نقطه، یعنی مبنایی ترین نقطه ای که هیچ کس نمیتواند منکر شود. نمیگه آن چیزی که بدیهی است و همه ما میپذیریم. میگه اون چیزی که هیچ کم از ما نمیتونیم انکار کنیم، این است که ما تفاوت‌های رو درک میکنیم. حالا اولش اینه که در ادراکات خودمون درک میکنیم، درون خودمون میبینیم ادراکات متمایز داریم، یعنی تقایم. بعد این تمایز ادراکات نیاز به یک علتی داره، اینجا رابطه علیت کمک میگیرن، یک دلیل، حالا اجمالاً یک دلیلی میخواد، نمیشه که همینطور تفاوت داشته باشن. این دلیل یا درون خود ماست یا خارج از ماست. اگر درون خود ما باشه، خب چرا تغییر الان پیدا شد؟ چرا قبلا نبود؟ چرا این تمایزه، این تغییره الان گرما کردن، نیروز نکردن؟ پس این باید چیزی ماورای وجود من باشه، نفس من باشه. پس یه واقعیتی هست، یه واقعیتی وجود داره اجمالا که اون در من اثر میذاره و این تغییرها رو پدید میاره، این تغییرات پدید میاره. این تغییر و علت تغییر، علت تغییر میشه ریشه این تنیم بس برای ما اثبات اصل واقعیت رو. الله تعالی تو اول بدایه و نهایه از روش بداهت شروع میکنه، میگه همه ما میحس میکنیم که هوایی هست که نستن شباهو، نمیدونم همین تمام عربی بقید، ما آبی داریم که مینوشیم، نفس میکشیم. از این زاویه شروع میکنه که واقعیتی هست، ولی آثار حسینی از این انکارناپذیری شروع میکنه، از این که تغایر میشه منشأ این که ما بفهمیم واقعیت هست. باز همین تغایر باید ما کمک کنه که اون واقعیت رو بشناسیم. اینجا تغییر به ما کمک میکنه، میگیم این واقعیت باید یه جوری باشه که توش تغییر معنا داشته باشه، چون ما میفهمیم که تغییر میکنه ادراکات ما، پس باید این واقعیت قادر باشه توصیف کنه تغییر را. اگر ذاتی بود و تمام ویژگی ها و اوصاف این شکل به درون خودش برمیگشت، به ذات خودش برمیگشت، این هرگز قابل تغییر نمیبود. پس باید اوصاف این یک منشأ خارج از ذات این داشته باشه. اینجاست که بحث رفت و نسبت مطرح میشه، یعنی تو اون کتاب آبی رفت رفت مطرح میکنن، این زاویه بحث شروع میکنن که تغییر به ما میفهمونه که لوازمات تغییر اینه که حتما باید اوصاف این ناشی از خارجش باشه نه درونش، که بتونه عوض بشه. اگر ذاتی داشته باشه، بگیم جنس و فصل داره و اینا هم ذاتی هستن حد تام، پس این خودکار همیشه خودکار خواهد بود، چون اگر ذاتشو عوض کنی که دیگه خودکار نیست، چیز دیگه تباین میشه، چوب میشه خاکستر. خب این وسط چی بوده؟ هیچ. یه تبدیل ماهی اصلا ماهیت اینجوری میگه، یه صورت نوعیه چوب میره، صورت نوعیه خاکستر میاد، یه چیزی هم وسط نیاز داریم که ما یه نخ تسبیح میگیم هیولای اولا، میگیم چیه؟ قوه محض. قوه محض چیه؟ نمیدونیم، یه چیزیه که تو هر دوش مشترکه، جنس در واقع اعلاست، بالاترین جنس هیولای اولاست که تو همه موجودات وجود داره. لذا حجه حسینی از اینجا میرسه به این که ما لزوماً باید بگیم خارج از ذات منشأ اثر اون شیه، اینجا ربط مهم میشه. و اون ربط هم حالا ربط درون و بیرون و نسبت بینش. از اینجا میرسیم به این مرحله که واقعیت میشه سه بعدی، یعنی ما دست روی هر شیعی بذاریم میخواییم آثاری رو درک کنیم، این آثاری مال چیه؟ چرا این سفته، این نرمه، اون گرمه، این سرده؟ این آثار ناشی از درون این و بیرون این و نسبت بین این دوه و این نسبت تغییر کنه، این تغییر اینا باز تغییر این شکل میشه، آثارش تغییر میکنه. آثار یعنی چی؟ همون مقولات عشق غیر از آخری که جوهره، در واقع نقطه عرض، این در واقع رنگش، اندازش، مکانش، ابعادش، همه این اوصافی که این داره تابع نسبت این با بقیه اشیاء، یعنی همون سه تا بودی که قبلا بحث کردیم. از اینجا جداول داره حسینی مبنای سه پیدا میکنه. خب حالا بحث این اینه که میخوام یک چیز تعریف کنیم، یعنی لازمه که ما حتما بتونیم اینو تعریفش کنیم، بتونیم تغییرش رو بررسی کنیم، پیش بینی کنیم، هدایت کنیم، کنترل کنیم این کارها. اینجاست که این جدول 13 تایی شکل میگیره. حالا من باز قبل از وارد میشم جدول تعریف چجوری درست میشه یه اشاره بکنم. حاج حسینی تفاوتی قائل میشن بین آثار شکل که اون وصف و اوصافشه و خود اون موضوع، خود اون ذاتشه، همین ذاتی خود موجودیت خودشه، عینیتشه. و اینجا میفرمایند که یه تعبیر دارم خیلی زیاد بحث میشه تو جزوات اون اون کتاب تعریف کاربردی، این که ما یه وصف و موصوف داریم، یه مضاف مضاف الیه داریم. میگن ما یه موقع میگیم که سیب شیرین، این سیب شیرین از نظر ادبیات فارسی میشه ترکیب وصفی، چون ما یه موصوف داریم با یه صفت سیب شیرین. اینجا کدوم مهمه؟ وقتی ما داریم میگیم تو از ادبیات میگیم سیب شیرین، توجهمون به کدومه؟ توجهمون به خود سیبه. میگیم یک سیبی هست که حالا وصفش هم داره شیرینه، ممکن حالا ترش باشه یا ترش باشه. یه موقع میگیم شیرینی سیب، اینجا تمرکز و توجهمون رو وصف بشه، میخوایم رو وصف بحث کنیم، میگیم شیرینی سیب کم است یا شیرینی سیب زیاد است. تو اولین میگیم آقا برو 2 کیلو سیب شیرین بخر، توجهمون رو خود موضوع عینیه، واقعیت. ولی وقتی میگیم که ما شیرینی بیشتر برای سیب میخوایم، میخوایم شیرینی سیب بیشتر بشه، اینجا توجهمون به اوصافشه، به تغییراتشه. خب اینجا دو تا بحث پیدا میشه. میگه یه موقع ما اینو داریم به شکل مضاف مضاف الیه میگیم، یه موقع داریم به شکل وصف موصوفی میگیم، ترکیب وصفی میگیم. ولی تفاوت مساج ها اینه که با اون واقعیت ادبیات فارسی متفاوت میشه. وقتی میان میگن شیرینی سیب، به این ترکیب چی میگن؟ به این ترکیب میگن که ترکیب مضاف مضاف الیه شیرینی سیب، با اینکه اول اون وصف اومده، اونجایی که ما برای اون وصف مهمه، اما نوع ترکیب اسمش نه ترکیب مضاف مضاف الیه، چون وصف اضافه شده به موضوعش. اما وقتی میایم میگیم که سیب شیرین، اینجا توجه به موضوعه، توجه به موضوعه، اما ترکیب، نوع ترکیب، ترکیب وصف موصوفیه. و این تو جدول آقا حسین دو جدول میشه، یعنی وقتی دستبندی میکنن میان ما یه موقع مثلا میگیم سیاست و محتوا، سیاست، فرهنگ، اقتصاد، این موضوع بحث میکنیم و میگیم که هر کدوم از اینها یک محتوا برنامه سازمان دارن. میگیم محتوای سیاست، یه موقع میگیم محتوای سیاسی، اینا با هم تفاوت میکنه. اینجا وقتی میگیم محتوای سیاست، یعنی اون سیاست یک موضوعی بوده که دارای محتوایی بوده و ما از نهی اون محتوای بحث میکنیم، این محتوایی که ابعاد و اوصاف سیاسته، سیاست ابعاد مختلف داره. ولی وقتی میگیم محتوای سیاسی، اینجا خود محتوا اما موضوع است و این سیاسی بحث بشه. این تفاوت کجا به درد ما میخوره؟ اونجایی که ما میخوایم تمایز قائل بشیم بین اون مفاهیم ذهنی و مفاهیم عینی. ما یه موقع است در مورد این پرتقال هم صحبت کنیم، میگیم پرتقال تقسیم کن، این پرتقال یه رنگی داره، یه ابعادی داره، یه مزه‌ای داره، یا نه این منظور این نیست، اجزاشو بگو، میگیم پوست داره، گوشت داره، هسته داره، دانه داره. این دو جور دسته‌بندیه، تو اولی داریم اوصافش تقسیم می‌کنی، تو دومی داریم موضوعات و اجزاش دسته‌بندی می‌کنی. کدوم به درد ما می‌خوره برای تغییر؟ اون اجزای خارجی. ما در خارج باید فرض کنیم آبشو بیشتر کنیم برای درختش، واقعا ما در خارج با آب کار داریم، ولی وقتی می‌خوایم برسیم به این موضوع عینی باید یک کار ذهنی انجام بدیم. تو کار ذهنیمون با شیرینی و انداز و ابعادش کار داریم، اوصافش رو تحلیل می‌کنیم، میگیم که آب شیرین باشه یا آب شور باشه، نیتراتش کم چقدر باشه، ما اونجا داریم رو اوصاف بحث میکنیم. پس ما یه مسیری باید طی کنیم، مسیری ما اینه که باید نسبت‌های مفاهیم ذهنی رو پیدا کنیم. و چون تو فلسفه مون ثابت کردیم که در خارج هم نسبت‌ها و رابطه‌ها اصلا این تناسبی وجود داره به این نسبت‌های ذهنی و اون نسبت‌های واقعی، ادعای حسینی اینه. همه فلاسفه قبلی دو گروه میشن، یه گروه میگن راه به واقع هست، به چه شکل؟ به شکلی که مفاهیم ذهنی عین مفاهیم واقعی هست. اساس ماهیت یا میگم به خاطر اینکه ماهیت یکیه، مشمشه مشمشه است. تو ذهن ما باشه تو خارج باشه، وجودش فرق کنه، اونجا وجود خارج، وجود ذهنیه. اساس وجود یا میگن اصلا وجود شخصیش یکیه. این یک وجود داره که عین همون در ذهن شما هم میاد، فقط اینجا ذهنیه اونجا خارجیه، شما به عینه در اون حاضر میشی، اعتقاد عقل و عاقل و معقول نداره. حالا غربی هم که کلا میگن هیچ رابطه‌ای بین ذهن و خارج نیست، مگه حدس و گمان و احتمال. ما نمیدونیم آخر چی شد، همینجور حسی یعنی احتمال میدیم عمل میکنه. حاجی حسینی یه راه پیشنهاد میکنه که این متفاوت با هم هست. میگه ما بین مفاهیم ذهنیمون نسبت‌های ستایی پیدا میکنیم، بین موضوعات عینی همین نسبت‌ها وجود داره. حالا بعضا مفاهیم عینی حاجی حسینی میگه یا موضوعات عینی، این دوتا نسبت عین هم نیستن. عینه که ما این مسئله کوچیکه مسئله بزرگ میکشیم، این مسئله از کوچیکه اندازه‌هاش نسبت‌هاش با هم فرق داره، ممکنه فرق داشته باشه، حداقل برای ما قابل اثبات نیست. اما چیزی که ما میفهمیم اینه، اینجا وقتی یه چیزی رو دو برابر میکنیم تو بیرونی هم دو برابر میشه. ولی ممکنه این اندازش یک بوده دو برابرش کردیم، اون ده رو دو برابرش کردیم. این تناسب مهمه، تناسبات عینی بین این دو تا نسبت. بازم این نسبتی هست که اسمش رو تناسب واژه. خب اینجا یه جدولی میخوان درست کنن کمک ما کنه از این نسبت‌ها برسیم به اون نسبت‌های خارجی تغییرش بدیم. اینجا تو کتاب تعاریف کاربردی که من پیدا نکردم بخونم، هرچی کشم نذاشتم یا گمش کردم یا چی شده، اگه میتونی از این فرنگستان بگیریتون، تو فروشگاه هم نبود، هرچی گشتم تو این سایت اینترنتی هم برای فروش رو نبود. بگردم تو اونها شاید باشه. تعاریف کاربردی اونجا جاوستنی بحث مطرح میکنن که ما فکر کردیم که یه دایره بکشیم، بعد مثلا دورش اون مشخص کنیم نسبت‌های عینی رو، یا مثلا مثلث بکشیم، چی جوری با هم ترکیب رو کاغذ رو نشونش بدیم. بعد دیگه ما یه جاره یو شکل درست میکنیم. یو یعنی این، یعنی نعل اسبین، یا یو برعکس یا نعل اسب، اینجوری. اینو پیشنهاد میکنم، میگن ما بیایم، یعنی این دقیقه ایده است که رو کاغذ بیاریم که ما بالا اون بعد محوری که تو ذهنمون داریم و می‌نویسیم، مفاهیم ذهنیمونه، سمت راست اون که درجه 2ه، سمت چپ که درجه 3. بعد میایم در تصویر درنوشو می‌نویسیم که بعد از رای دیگه دست آوردیم بس موضوع باشه، همینجور ترکیب میشه. و حالا این ستون سمت راست رو ما پر کنیم از این کثرت اصطلاحاتی که به دست آوردیم. این کثرت اصطلاح در واقع مجموعی از مفاهیم و اوصافیه که ما تونستیم تو ذهنمون بهش برسیم، دست پیدا کنیم، که میفهمیم که میدونیم اینها متناسب هستن با یه نسبت‌های خارجی، ولی نمیدونیم چی هستن، اینا رو خبر نداریم که در واقعیت چه نسبتی هستن. خب قطعا من صرفا آب این میوه رو زیاد کنم، آب درخت رو زیاد کنم، اینجوری نیست که این شیرین‌تر بشه. باید آب رو زیاد کنم، آفتاب زیاد کنم، این تغییرات باید 4-5 تا متغیر در عینیت با هم تغییر کنم تا اوصافی که من میخوام اینجا به دست بیاد، به اون نسبتی که من میخوام. اینا همشون با هم ارتباط دارن. یعنی اگر ما این طرف یک مجموعه اوصاف داریم که میخوایم اون شیرینیه بالاتر باشه، طرف این آبدار بودن پایین‌تر باشه، این برم باید یه سری موضوعات عینی یا شاخص‌های عینی بنویسیم. حالا کلمه شاخص‌ها رو همونجوری جواب نمی‌دن، بعد به دست بیاریم.
این دقیقاً
میشه شاخص. بله بله. اینجا در واقع این دو تا ستون اصلی، از این مسیر میایم تا برسیم به این بخش. از این مسیرم حالا این بر مهمه. اینجا الان یه اختلاف پیش میاد که چجوری ما میرسیم به این مجموعه. اگر به این جلد نهایی برسیم، ما این ولی بر نمیخوایم. چیزی که ما میخوایم یه ستون اینجا و یه ستون اینجا. این ستون با ما میگه که آقا این عوامل مفاهیمی تو اینا هستن، مفاهیم عینی تو یا موضوع عینی یا اجزای عینی هم اینا هستن، و یه اعدادی هم اینجا میاد که بعدا با ما مشخص کنیم. ولی همون ریاضیات که روسیه فرموده بودن، اعداد ریاضی این وسط قرار میگیره که این بر کدها قرار میگیره و این برم ارزش هر مفهوم، یعنی نسبت رو بعد مفهوم که بالا 64 پایین میشه 1، از 1 به 64 میره بالا با این مثال خاص. خب بعد این که شما در این فرمایید تو جلسه کتاب تعاریف کاربردی تمام صحبت میشه که ما این روش ساخت جدول تعریف، این جدول ساخته میشه دیگه، این بالاشو میبرن، یعنی دیگه با این بالاش نیاز نداریم، چون وقتی یک موضوع رو میخوایم بررسی کنیم، یه نمیخوایم از اول بگیم عناصر اصلی مفاهیم اصلی چی ها اصلا اینجا رو بسازیمش، ما فقط موضوع اصلیش و ابعاد اصلیش رو پیدا میکنیم، سه بودش رو اینجا سه بودش رو مینویسیم، تکثیر میکنیم به یه روش خاصی تا برسیم به این مفاهیم ذهنیش، مفاهیم اوصافش، اوصاف بگیم. بعد از این ور باید برسیم به یه وحدتی تا این شاخص ها به دست بیان. لذا این بالا رو بر میدارن و این جدولی که درست میشه، حالا من اینجا یه نمونه شد وقتی ما میخواییم برسیم به این توازن، یعنی تناظر راست و چپ، تناظر اوصاف و شاخص ها، باید جدولی بسازیم. برای ساخت این جدول حاج حسینی میگه اون بالا توسعه، ساختار، کارایی ساخته میشه. بعد اون بخش توسعه عملا به کار نمیاد تو استفاده ما. ما همیشه از این ور شروع میکنیم، عناوین رو مینویسیم، تقسیم میکنیم، به این میرسیم، این ور خروجی رو میگیریم، اون به کار نمیاد، حذف میشه. حالا اصلا اون چیزایی که من دارم میگم این یه کتاب نوشته. حالا تبیین بیشتر به عهده خود ماست. باید تنگاش کنیم که چرا این باید حذف بشه از اون بالا و چه اتفاقی میفته. حالا من نارو اگه از این بالاش بگم چه احتمالاتی که برام بزنم رسیده. و از این طریق ما به این جدول میرسیم، یعنی این درست میشه. این جدول درست میشه. این در واقع همون جدول تعریفه که اون قسمت بالاش حذف شده. نیازی بهش نبوده. تو این جدول تعریف این سمت موضوعات شروع میشن، اصلی، فرعی، تبعی و ضرورت بررسی موضوعات. این ور مباحث مورد بررسی به اهداف، خرد کلان توسعه، این ور اهداف. این جدول درست میشه. و برای اینکه این اگر اینو ما تکمیل کنیم طبق ادعای حاج حسینی، میگه ما برای هر موضوع اگر جدول شماره 0 باشه، چون شماره 0 میذارن، اگر جدول شماره 0 اون موضوع رو بتونیم درست کنیم، معنیش اینه که ما اون رو کاملا شناختیم. تو چند ساعت؟ 3 ساعت شناختیم. یک ساعتش اومدیم تمام مفاهیمش رو شناختیم، ساعت دوم اومدیم نسبت‌های کیفیشون رو به دست آوردیم و ساعت سوم توزین کمیشون به دست اومده و این توزین کمی همون روال ریاضیات ماست. یعنی ما تونستیم به ریاضی درش بیاریم، رفتیم با این معادله بسازیم و بریم سراغ عینیت. پس اگر ما اینو درست کنیم، سه کار انجام شده. حالا یه توضیح دقیق‌تری، یعنی در واقع اجمال از این بحثا تو این جزوه هست. نمیدونم شما این جزوه دیدید یا نه. طبقه بندی آموزشی. این طبقه بندی آموزشی خیلی مهمه. به خاطر اینکه آقا حسینی دو بار اومدن کل مباحث رو جمع‌بندی کردن. این مباحث رو که پراکنده بوده دیگه بحثاشون. دو بار جمع‌بندی کردن. بار اول زمانی بود که سال بکنم 78 77 نبود که رهبری داشتن میان قم نمایشگاه حوزه علمی شرکت می‌کردن. حاج حسینی برای اینکه میتونه نمایشگاه قرفه بگیره و اینا، میاد یه بار کل مباحث فرنگستان رو هر چی جزء بود جمع‌آوری می‌کنن عناوینشون رو. بعد جدول درست میشه 27 تایی که یک ردیف بالاش، در واقع یه ستایی بالاش، آره دیگه، نه یه ردیف. یه ردیف در واقع نه تاییش نوشته اولش حوزه. یه ردیف نه تایی نوشته دانشگاه، یه ردیف نه تایی نوشته اجرا. بعد تو هر کدوم یه پروگرس بار داره زیرش، یعنی یه مستطیل داره چقدر مباحث پیشرفت کرده. مثلا تو اولی ها همه پر شده، تو آخری ها نصف نصف هست. به این روش طبقه‌بندی میکنه، یا ما کلا 27 تا سرفصل بحث داریم تو فرنگستان، اینا رو کامل کردیم، اینا هم ناقص مونده. این یه جور گزارش بود از کل بحث فرنگستان. تا سال 79 همین گزارش تو نمایشگاه فرنگستان به دیوار بود، تابلوی بزرگی بود توش بود، من دیدم تابلوش. بعد از سال 79 که میشه در واقع 3-4 ماه قبل از فوتشون، یه بار دیگه ایشون میاد همه مباحث فرنگستان رو دسته‌بندی کنن. این بار این چیک دسته‌بندی میکنن که حالا من تو جدولی که اینجا هست خیلی واضح نیست، من خودم اومدم 27 تاییش کردم، این شکلیش کردم، یعنی به این شکل نبود، فایل اکسل نبود. حالا من تو چاپ این حال کم رنگ چاپ کردم. اینجا که تو این جزوه کامل توضیح میدن، 5 جلسه این جزوه رو جواب عمومی داد، آموزش داد، جواب سوالا داد. کات گفت که من تا توی دسته بودم، یعنی اواخر حیات حاج حسینی بودم، توی دسته شرکت داشتم. یه 15 جلسه هم بودم تو کجا داشتم با خدای پیروزمند داره حسینی اونجا دسته داشتن که دست من نیست نوارش و زواتش که فرنگستان هست، که در اینا رو تبیین میکنن که بعد اون مباحثی اونجا میگن این جزوه رو حسینیان مینویسه متنش رو. که این دسته همه توضیح میکنن آخرین طبقه بندی بحث فرنگستان. ادعای حاج آقایی بود که میگو اگر خواستیم مباحث فرهنگستان رو آموزش بدیم به دیگران، باید به این روش آموزش بدید که سه مرحله داره، سه بخش داره. یه بخش داره روند دستیابی، میگه ما رسیدیم به نقطه ای که این مسیر طی کردیم، مسیر ما این بوده، یه اصول انکارناپذیر رو مبنا قرار دادیم که تغایر و تغییر و هماهنگی بوده، و بعد برای اصول انکار ناپذیر اومدیم یک مسائل اغماز ناپذیر رو مطرح کردیم که تمامی مبانی فلسفی مجبورن این سه تا مسئله رو پاسخ بدن. یکی نسبت بین وقت و کثرته، یکی نسبت بین زمان و مکان، یکم آگاهی و اختیار آگاهیه. بعد میاد میگه ما ولی بحث کردیم توی روندی، اول به سطح رفت رسیدیم، بعد تعلق و بعد رسیدیم به اصالت فاعلیت که این نقطه پایان، این تموم میشه، این روند وارد ارکان مدل میشن. این وسطیه داره همینو توضیح میده، میگه اصالت فاعلیت وقتی باز میشه میشه یه ارکانی داره، یه مدل نظری داره. این ارکانش ستون اول اصطلاحاته، بعد تعریف کیفی، بعد کمی میشه، کم و ریاضیات که حاج حسینی فرمودن اینجا مطرح میشه، که این جدول که ما داشت بحث میکنیم تو همین خونه های جدول این عناوین اصلیشون هست. و بعد میفهمند که این مدل که تکمیل بشه، بعد بر اساس همین میخوایم بریم در واقعیت یه تعدد ایجاد کنیم، ازش استفاده کنیم. برای استفاده ما یه حوزه داریم، یه دانشگاه و یه اداره، مدل اداره اجرا. تو حوزه حجیت تفاهم پیدا میکنه، تو دانشگاه معادله ساخته میشه، و تو دولت و نظام اجرا که یه جریان ایجاد که برنامه ریزی میشه، که برنامه دولت که کار انجام میشه. حالا من اینجام نفهم، من شما پادش هم هست. خب حالا ارزانی بود که بگم که این جدابلی که آجا حسینی درست کرده، این جدابلی 13 تیمار روش دخلی، اینا همش قبل از این دسته بندی آخره. یعنی ما نفهم میکنم بعد یک بار بعد رو این دسته بندی اینا رو منظمش کنیم. اگه این کار اتفاق بیفته تازه مفهوم میشه که چرا اینا مثلا این 13 تا شده بالا کم شده، اینجا این زیاد شده، چون حاج حسینی از این ور رفته، ولی ما از اون ور یه بار بازدیدش کنیم. این من جزوه اصلی رو که خود حاج حسینی درست کرده خدمت شما نشون بدم، اصل روش، بله همینه، این اصل جزوه روشه که این جدول اصلیشه. حاج حسینی این جدول رو، یعنی همین جدول تعریفی که طراحی کردن رو، یکی بار به طور کامل استفاده کردن، و این یک بارم اینکه چجوری اینو تکمیلش کردن خیلی واضح نیست. چیزی که دست من، طبعا نمیدونم شاید رزواتش باشه، دست من نیست مطالعه کنم، ولی من با هر که دوستان دفترم هر جا بحث کردیم، اینکه چجوری اینو حاج حسینی پر کردن خیلی اجمالی بود، چجوری رسیدن به این شاخص ها، چجوری خیلی با موقعا حتی مثلا آقای دکتر رضایی پیش قبل علی مثلا با ایشون بحث می‌کردیم، گفتش که ما می‌رفتیم تهران رو بحث صنعت هم بحث می‌کردیم، ولی من نمی‌فهمم حاج حسینی چرا اینجا نوشت مثلا توسعه، چرا اینجا نوشت مثلا تکنولوژی، نمی‌فهمیدم. بعد گفتش که ایشون یه روشی داشته به کار می‌برده تو ذهن خودش، اون روش صرف مفهوم، بعد اون روش رو پیدا کنیم، به طراحی کنیم. این بحث مهمه که یه جاهایش واقعا اطلاعات دقیقی نیست که چجوری حاج حسینی کار می‌کرد، ولی 13 تا جدول بوده که حالا من اینجا می‌خوام اون اصل ما بحثمون قبول که این اینو مثلا شما توضیح بدم اینجا جدول 13 تایی رو. بله بله این 13 تا اصلا جدول صفر شروع میشه، این جدول خامشه. این در واقع طرحی بوده که خود حاج حسینی به کار برده بودن، اون زمان تو زرنگار بوده در قالب تنظیم 13 جدول. عناوین همون عناوینه، فقط من اون مسئله حذف کردم که بشه یه نسخه خام برای هر موضوعی بشه استفاده کرد. مثلا این الگو هم الگو بوده که حاج حسینی گفتن دوستان کار کرد تو انگلستان. بعد میرسیم به این که جدول شماره 0 داریم. این جدول شماره 0 تمام کار ما همینه، از سمت راست این شروع می‌کنی، به سمت چپ این ختم می‌کنی، ولی اتفاقی که ما تو این بیفته نیازمند جدول دیگه ایه که میرین سراغ جدول بعدی، جدول شماره 1. این جدول شماره 1 در واقع سردیف اول این جدوله، یعنی در واقع حاج حسینی میاد این ستای اول رو بزرگش میکنه، میگه این سمت راست، این ستای وسط میاد وسط، این ستای پایین بره شماره 3 بشه. هر کدوم از اینها مستقلن تعریف میشن. چرا؟ چون میگن که ما سه بعد برای این موضوع پیدا کردیم، یه بیرون داره که بیرون مهمتره، یه درون داره و یه نسبت بین بیرون و درون، یعنی رفته. میگه ما چون سه بعد داریم، هر بعد رو باید مستقلن تعریف کنیم، که یه 27ایی با ما میده، این بالا یه 27ایی میده، این یه 27ایی میده، یه 27ایی میده، اینا که بغل هم قرار میگیرن میشن 81، جدول 81 ساخته میشه. خب به خاطر همین پس ما جلسه رو کنار میذاریم، با این کار نداریم، میریم سراغ جدول شماره 1. یک بار جدول شماره 1 رو باید بسازیم، یه بار باید 2 رو بسازیم، یه بار باید 3 رو بسازیم. اون وقت وقتی اینا رو میخوایم با هم ادغام کنیم اینجا قرار بدیم، خب به خاطر اینکه اینجا جا نمیشه اینجا آقا حسینی میاد تو هر خونه 3 تاشو با هم می‌نویسه. چرا؟ برای اینکه هر کدومش میخواد یک موضوع ایجاد کنه و یک موضوع هم خودش داره 3 تا شاخصه، 3 تا وصفه. پس هر کدوم باید یک موضوع بشه. لذا اینجا 3 تا قید بغل هم قرار میگیره. همتون رو ملاحظه کنید، دیدید بغل هم 3 تا قیده تو هر کدومش. احسن. این 3 تا وقتی میای تو جدول خودش، در واقع هر کدوم یه دونه هستن. یکی دولت، صنف عمومه. اینجا تک تک ساخته میشن. بعد این فشرده میشه. فشرده که میشه، میره داخل یکی از این ردیف‌ها قرار میگیره. هر ستاش که یه ستایی رو اینجا پر میکنه. خب پس ما میفهمیم که 1 و 2 و 3 تکراری هستن. یکیش رو اگر بررسی کنیم، اینجا همش رو بررسی کردیم. بیاییم سراغ شماره 1. جدول شماره 1 باز هم اتفاق قرار بیفته. میخوام از سمت راست برسیم سمت چپ. فقط اینجا ما با 1 بعد از اون موضوع داریم کار میکنیم. باز این برای که تکمیل بشه، ما اون بعد اولمون رو باید تبدیل به 3 تاش کنیم. بعد اون تبدیل به هر کدوم 3 تا بشن، میشن 9 تا. بعد برسن به 27 تا. وقتی شدن 27 تا که اون تبعیه قرار میگیره، بعد اونا باید بود اینجا یه اتفاق براش بیفته. که اون اتفاق بخواد بیفته، میاد سراغ این جدول. اولین جدول اینه که مثلا 1-1، 2-1، 3-1 شماره میخوره. اینجا همون جدول تعریف آقای حسینی، جدول 27 تایی که همیشه باش خیلی کار کردیم. قبل از اینکه این جدول 81 رو حسینی مطرح کنه و استفاده کنه، همیشه با این کار می‌کرد. این شاید مثلا دیگه 10 سال با این کار می‌کرد آقای حسینی. و اینو همه جا ما داشتیم. بعداً این رفع شد بخشی از اون مدل 81. ظاهراً اینجوریه. این جدول من برای که خوبی مشخص بشه که چه مفهومی داره، اومدم حالا برای اولین بار ندیدم که از دوستان دیگه کسی کار کنه. اومدم و اینو به این شکل تحلیلش کردم، تو این دفترم آوردم. اومدم گفتم که در واقع ما می‌خوایم به یک شی از 3 بُعد نگاه کنیم. یعنی اگه یه بُعد توسعه داره، ساختار داره، کارایی داره، یه در واقع 3 وجه، 3 تا راستا. مکعب خیلی مناسبه این بحثه. مکعب 3 تا راستا داره و 6 جهت داره. ما هم راستاشو کار داریم. یه راستا برای توسعه، یه راستا برای ساختار کارایی. این اولا شکلی با میده، این شکلی با میده جالبه، این شکلی با میده. من اینو خلاصه همین خریدم. این دقیقاً جدول آقا حسینی این. این جدول 27 تاییشو شما بفهمید، ببینید این دقیقاً همین بوده. فقط آقا حسینی که رو کاغذ بیاره این سه تا لایه رو اصلا جدا کرده، بغل هم قرار داده. چی شده این؟ حالا این مکعب رو که خیلی خوب بیانگر جدول آقا حسینیه، صاف و افقی قرار نمیگیره. طبق ارزش هایی که ایشون در نظر میگیره به این شکل قرار میگیره. این پایین میشه 1، این بالا میشه 64. دقیقاً از ارزشی یه همین چیزی که من باز این یه شکلی داشت کشیدم که واضح بشه به این شکل. در واقع مفاهیمی که آقا حسینی بغل هم میشینه یه همین شکلی داره. پایین 1، بالا 64. بغلی این 2 میشه، بعدی این 4 میشه، شما دیگه بالا دیگه 2 4. بعد دوباره چند تا ما 4 داریم، یه لایه 4 داریم. یعنی اینو که نگاه میکنید این 1ه، لایه که اینجا قرار میبرش 2ه، لایه بعدی 4ه، لایه بعدی هر لایه یه منزلته که مشخص منزلت باشه. خب این تو این جدول 27 تایی اون ستای اصلی میشن 27 تا. خب وقتی میشن 27 تا طبیعتا میرن توی این 27 تایی نوشته میشن. خب حالا بحث بعدی اینه که یه جدول دیگه ایشون داره، مثلا میشه 1-2 یا 2-2 یا 3-2. اینجا ایشون پیدایش، تغییر، تکامل رو قرار داده و اونجا موضوعات میفهمودن که مراحل، موضوعات سطوع. اینجا میگن مراحل، فعالیت‌ها، محورها. و این بخشش ثابته، معمولا این باید متغیر باشه. این همیشه پیدایش، تغییر، تکامله. این هم پر میشه. بعد یه جدول دیگه هم وجود داره که باز کارو سخت میکنه، به نام حالا 1-3 یا 2-3 یا 3-3 که یه شکل عجیب غریبی داره. ابعاد، ارکان، اساس. اینجا اختلاف پیش میاد، این باید چجور تکمیل میشه، چجوری باید این اتفاق بیفته و چجوری اطلاع قرار بیفته. ما این نمونه داریم، یه نمونه واقعی داریم که آقا حسینی عمل کرده. اینجا ما بحثی که داشتیم، آقای صدوق اومد یه بخشی به این اضافه کرد. اولین بحثی که اضافه کرد بهش این بود که گفت اینجا ما اول باید در اینکه برسیم به اون نقطه‌ای که می‌خوایم تو هم ضربش کنیم، یه تناظرسازی باید انجام بدیم. پس یه جدول اینجا کمه. این جدول ما تناسلی نیاز داریم که فعل موضوعاً موضوعات فعل و آثار فعله. مثلا اگر بحث ما از شناخت پرتغاله، باید بگیم پرتغال موضوعاً، موضوعات پرتغال، آثار پرتغال. اینها رو باید در هم ضرب کنیم، متناظرش رو پیدا کنیم تا برسیم به اون در واقع نقطه‌ای که می‌خوایم، تا با اون نقطه بتونیم بریم اون 27 رو بسازیم، اون 80 رو بسازیم، چون ما نمی‌دونیم بعد چیکونا پر کنیم. پس این جدول ایشون گفت ما نیاز داریم یه تناظر سازی نیاز داریم تا بتونیم با این تناظر سازی اون نقطه رو پیدا کنیم. پس این در واقع یه چیزی که ایشون اضافه کرد جدول. بعد توی نمونه‌ای که حالا شاید یکی دو نمونه‌ای که با هم کار کردیم، رسیدیم به بخش این که حالا مثلا جدول شما یکو می‌خوایم پر کنیم. اینجا برای پر کردن عناوین ایشون باز گفت ما برای اینکه ضرب کنیم داریم ضرب انجام میدیم، بعد نقطه رو دست آوردیم، این نقطه شد 3 و پس 3 تا رفت شماره 1، 3 تا شماره 3 تا شماره 3، بعد با 3 تا که 27 تا زدیم که بعد یه بار نقطه‌اش کنیم بعد تو 27 تا بچینیمش. پس دوباره اینجا یه جدول دیگه نیاز داریم که بتونیم مضاف مضاف الیه و وصف موصوف اینا رو پیدا کنیم، یه نقطه پیدا کنیم مضاف مضاف الیه، یه نقطه بده این وصف موصوفه، یکیش بیانگر مفاهیم ذهنی باشه، یکم بیانگر موضوعات عینی باشه. وقت یکیشو ببریم تو 27 تایی مثلا یکی یک بشینیم، یکیش تو 27 تایی یکی دو بشینیم. پس در واقع تو این نظریه ما داریم تو 27 تایی ها پر میکنیم. وقت سوال بشه پاسم در پای 3 چیه؟ چون آخر هست اون طرف. بعد عملا ما کار کردنمون این بود که فرض کنید تو این نمونه شما لازم می‌فرمایید نقطه شو ایشون آورده تو این 27 تایی چیده و یکی یک، بعد نقطه دیگه شو آورده تو این چیده شد یکی دو، بعد گفتیم این چیه؟ گفته خب این نقطه رو 27 تایی اول با این 27 تایی دوم ما متناظر کنیم، بغل هم بغل ببینیم، اینجا بغل هم می‌نویسیم، این بغلش این، این بغلش این، این بغلش این، بغل هم می‌نویسیم. وقتی ما نشون میده که ما یه سری ابعاد داریم، این سه تا بعدمونه، بعد سطح فرعیش ارکان داریم، بعد اساسشه، این اساس به تقسیم بندی میشه، اینا 27 تا با هم قرار میگیرن. بعد اینو ایدریش می‌کنیم، اینو که ایدریش کردیم، این دو ستون رو می‌بریم تو این جدول شماره 1 قرار میدیم، یکی سمت راست یکی سمت چپ، بعدن اینو فشردهش می‌کنیم یه تو صفر قرار میگیره، کل این میشه سه ردیف اول جدول اصلی مون صفر بود، چون سه تا از این داریم، این سه تا قرار میگیره هر شد یک. خب پس تا اینجا این جدول فقط یه نمایشه که اینجوری برقم نشون میده که ما اونجا قرارش بدیم، و این شاخص های عینی یعنی همون اجزای خارجی تناظرش با اینها اتوماتیک درست میشه. ما هیچ کار خاص نکردیم، ما اومدیم گفتیم که از اول گفتیم این موضوع چون میخواد بیاد تو دستگاه نظام ولایت، پس باید یه بعدش ولایت باشه، یه بعد تولی، یه بعد تصرف. به زبان روشی یه بعد این موضوع اوصافش باید بعد توسعهش باشه، یه بعدش ساختارش باشه، یه بعدش هم کاراییش باشه. میگیم کدومش توسعهشه، کدوم تاکم کارایی، اینجا یه دلیل برش میکشیم، حد میزنیم براش، نقطه اما برست میاریم. بعد این که به دست اومد رسیدیم به نقطه، این نقطه رو ستیکش میکنیم، اون ستیکه توسعهش رو جدا بررسی کن، ستیکه ساختار جدا، اون کاره هم جدا، برای هر کدوم جدول مستقل هر شده میچینیم هر شده یکی، و بعد میبینیم برای هر کدوم سه تا 27 تا بسازیم درونش بسازیم. اینجا وقتی ما 27 تا رو میسازیم، یه 27 تا میشن مفاهیم ذهنی، یه 27 تا مفاهیم عینی و شاخصا، اوصاف و شاخصا. چرا اینا با هم تناظر داره؟ اتوماتیک تناظر داره دیگه، هر دو رو خود ما ساختیم. ولی من به نظرم رسید با ایشون بحث کردم، خب اینجا شما پیدایش تغییرات تکامل رو حذفش کردید، من گفتم اصلا حاج حسینی تعمد داشته که این ستا رو گذاشته اینجا، چون پیدایش تغییرات تکامل در واقع ارکان واقعیت عینیت، این عینیت اگه جای اومده و تغییر میکنه و تکامل پیدا میکنه، این ستا باید اینجا باشه. خب پس چه معنی پیدا میکنه؟ این شد که من یه برگشتم به این در واقع جزوه اصلی. تو این جزوه که آجا دستبندی میکنه توی جدول ارکانش، ایشون میفرمایند که ما آخر کار باید یه تکثیر تنظیم تناظر انجام بدیم تا برسیم اون جدول اصلیمون. تو این جنبندیشون میگن خب ما تو این نگاه میکنیم تکثیر تنظیم تناظر را توش پیدا کنیم. من به نظرم رسید که در واقع ما 60 تا جدول، حالا تو آماری که من گرفتم، حالا شاید کمتر بیشترش بگم، 60 تا جدول پیشنهاد کردم که ما این 60 تا جدول رو مراحل کار ببینیم. شاید خیلی بعدش خیلی فرعی باشه، ولی می‌خوایم کامل کامل دقت کنیم، حدود 60 تا جدول ما نیاز پیدا می‌کنیم که 4 تاش محل تناظره، 4 تاش تو محله دومه، 50 تاش محله سومه که همون تعریفه قرار می‌گیره. یه دسته‌بندی کردم که ویژگی‌هایی دارن. ولی در واقع ما اون اول کار مثلا برای تناظر سازی یه جدول تناظری می‌خوایم، همون اول که سرقام درست کرده بود، که موضوع شامل و موضوع مشمول، یعنی بیرون و درون با هم مشخص کنیم. یه نظیر می‌خوایم. بعد که میایم داخل این دو تا جدول می‌خوایم نقطه‌ای. خب حالا اینجا من اجازه بدید خیلی دیگه وارد جزئیات نشم، بریم اینو عرض کنم. من به نظرم رسید که این قصه اینطور اتفاق میفته. اینجا جدول خود آقا حسینی، ما یه جدول 27 تایی داریم که توش ضرب انجام میشه، که اینه، این فعالیت هست، این موضوع هست. تو این جدول 27 تایی اینجا ضرب انجام میشه، یعنی ما سه تا عنوان مراحل داریم، سه تا موضوعات، سه تا هم خطوط نقطه. این نقطه رو از اون جدول به اولی هم تمام ساختیم برای یک بود تو هم ضرب میکنیم. تا اینجایی که داریم ضرب میکنیم، ما تو ذهن داریم کار میکنیم، ما تو ذهنمون حق داریم ضرب کنیم. ضرب یعنی چی؟ اینجا لازم نرد کنیم. ضرب یعنی این که فرض فرمایید من اینجا حالا رو کاغذ نشون بدم خدمت شما، ضرب به این معنی خیلی مهمه. همیشه متوجه شده از ضرب درس میکنیم، ولی هیچ وقت فرصت نمیشه که ضرب یعنی چی؟ ضرب مفاهیم یعنی چی؟ میگیم شیرینی سیب، شیرینی در سیب ضرب یعنی چه معنی داره ضرب؟ آقا ضرب تو اعداده، تو کیفیات ضرب چه معنی داره؟ بحثی که اینجا هست اینه، بعد هم ما به یک واقعیت مواجه میشیم، یک واقعیت، یک شی واقعی، از این اوصافی رو درک میکنیم. به محض اینکه ما از این اوصافی رو درک کردیم، یعنی یک سنجش انجام دادیم، حتما با حداقل دو عنصر مواجه شدیم. یعنی اگر دو عنصری نبود که در کنار هم قرار گرفتن، اصلا ما درک نمی‌کردیم. باید گرما با سرما باشه، زبری با فضا نرمی باشه، باید یه تقابلی باشه ما درکش کنیم. این مبنای فلسفه معرفت شناسی جوسینیه، اصلا هیچ درکی و شناختی حاصل نمیشه و این حتما تقابلی باشه که بتونه مغز سنجش کنه. خب وقتی ما با تقابل دو چیز رو با هم درک کردیم، این دو چیز باید با هم نسبت داشته باشن تا قابل درک باشن. اگر متباین نبودن باز درک حاصل نمی‌شد. ما از سنجش و مقایسه درک کردیم، پس اینا با هم نسبت دارن. یعنی در واقع اینا سه قسمت دارن. هر درکی ما پیدا می‌کنیم، این درک سه قسمت داره. یک الف، یه ب، یه جیم مثلاش داره که این جیم نسبت اینا با هم دیگه بوده. یعنی جایی که اینا در هم ادغام شدن، طیف تشکیل دادن. خب ما اینو میگیم یه الف داریم، یه ب داریم، یه جیم داریم. این سه تا پس مبنای شناخت ما حداقل با سه عنصره. یعنی تا ما یک درکی پیدا می‌کنیم، درک یعنی تصور، اون تصور اگر تحلیل ذهنی کنیم، می‌بینیم این سه تا بخش داره، سه بخش با سه بخش رو درک کردیم. خب حالا میگیم این تصور ذهنی ما یه امر انتزاعی و بریده و جدا از هم نیست. یعنی این الف با این ب و با این جیم، اینا یک مرز ندارن. اگر مرز داشته باشن که باز درکش غیر ممکن میشه، تغییر، تغایر، همین رو غیر ممکن میشه، چون مبنای فلسفی ایشون اینه که ربط مهمه نه ذات، تغایر نیست، مرز نیست. اگر مرز نباشه، پس بین الف و ب باید یک فضایی باشه، یه بخشی باشه که اینجا هم الف و هم ب. باید بین الف و ب یه طیفی باشه که هم الف و هم ب. هیچ جایی نیست که ما بگیم اینجا الف هست، ب نیست. نمیشه همچین چیزی فرض کرد. وگرنه میرسیم به مرز. و اگر رسیدیم به مرز، به ثبات میرسیم. به ثبات که رسیدیم، دیگه تغییر و همه چی منتفی میشه. طبق مبنای فلسفیمون. پس باید بین الف و باید طیفی باشه. خب اگه میخوایم دقیق‌تر نگاه کنیم، این طیفی که این وسط هست، اون بخشش که به الف نزدیک‌تره، بیشترش الف، کمترش به. به اونجا چی میگیم؟ به اونجا میگیم ب الف. چون اونجا رو داخل الف ورزش میکنید، چون اصلش الف است. یک کم ب داره، میگیم پس این بخشی از الفه که بهش توش به هم هست، میگیم به الف. خود الف دو بخش داره، یه الف الف، یه به الف. یه بخش نزدیک به، میگیم این بخش از به مایلش رو به الف، الف به. اینجا به این اجازه میگیم زرد. زرد یعنی کیفیات تو این تصورات ذهنی ما در هم ادغام شده هستن، طیف دارن. بعد که میخوایم اینا رو تبیین کنیم و تحلیل کنیم، میگیم این تیکه از الف، خود الف رو درسته نگاه میکنی، خودش 3 4 5 تیکه است. یه تیکش که نزدیک به میشه ب الف، اون تیکش که نزدیک جیم میشه جیم الف، یه تیکه نزدیک شده نیست میگیم الف الف. باز این الف الف خالصه؟ میگیم نه، خالص که نیست، یه مرحله بود جلوتر. میبینی خود این الف الف نزدیک به الفه، پس سه قیدش که میکنی این تیکش میشه به الف الف، این تیکه که جیم الف الف. خب آیا نقطه ای هست که فقط الف باشه؟ نه، اگر باشه باید میشه همون ذات تباین و همه چی به هم میریزه. پس در اوصافمون، در ذهنمون، به همون بحث ذهنی میکنیم، در نسبت مفاهیم، همه مفاهیم همه جا حضور دارن. یعنی ما اگر اینجا 81 وصف فقط زیر هم میچینیم، تک تک اینا همشون همه جا هستن، اما تو این بالاییه اینا بیشترن، تو این پایینه اینا بیشترن، بقیه کمترن، سهم تأثیرشون کمتره. پس ما تا اینجا فقط ضرب رو میتونیم تو مفاهیم ذهنی من را کنیم، ما داریم اوصاف رو تحلیل میکنیم. ضرب یک روشیست برای اینکه ما در واقع نسبت مفاهیم با همدیگه ملاحظه کنیم. این ضربه، اینو من حقیقتش هر دیگه جا نشنم این بحثی دارم عرض کنم، اینو خودم میشه تحلیل کردم، حالا اگر اشتباهات میتونم رو بدیدم باشه ایراد بگیره، اگر اشکال دارید اینو اصلاحش کنید. به نظر میسید که مفهوم ضرب تو مبنای حاجی حسینی در واقع تحلیل همین اندماج و در واقع نفوذ مفاهیم تو هم دیگه است. خب بعد ما میگیم چون واقعیت هم توش ربط اصله، تو واقع هیچ نقطه‌ای نیست که بگیم این نقطه کاغذه و هوا نیست، قطعاً تو این نقطه که کاغذ هست یه جور هوا هست، اما اینجا که ما میگیم کاغذ کاغذ کاغذ، یعنی هوا خیلی کمه، یه جور میگیم هوای هوای هوا. خب اینجا ما نمیتونیم واقعیت رو هم ضرب کنیم، چون واقعیت دست ما نیست، در تصرف ما نیست که در هم ضرب کنیم. پس این که ما بیایم جدولی که اینجا نوشته فعالیت ها اینا رو بیایم تو هم ضرب کنیم، منطقاً غلطه. ما اینجا میخوایم شاخصهای عینی به دست بیاریم، اینا که در تصرف ما نیستن که در هم ضربشون کنیم، اینا مفاهیم نیستن، اینا عینیتن. اگرم مفهومن، مفاهیمن که مستقیم دارن به عینیت اشاره میکنن. پس ما اینجا چیکار میکنیم؟ ما اینجا به این جدول نیاز پیدا میکنیم. ما وقتی میخوایم بیایم متناسب، ما میایم مفاهیمی که با ضرب به دست آوردیم رسیدیم به یه طیفی، طیفی از مفاهیم، مثلا رسیدیم به 81. حالا همینجا یه توقف بکنید تو پرانتز، چرا 81؟ چون نریم دام 600 تا 5000 تا همینجور ضربش کنیم. حاج حسینی اینجا پاسخ میده، میگه به خاطر اینکه ما خود این روشی که طراحی کردیم خود همین رو موضوع قرار دادیم، توی جدول 20 هفته‌ای چیدیمش که بتونیم بفهمیمش. بعد تو جدول 20 هفته‌ای که چیدیمش دیدیم خب این خودش مثلا 9 مرحله داره یا 27 مرحله داره. خب اگه بگیم یه بار دیگه هم ضرب می‌کنیم، میگیم یعنی چی؟ دیوانه که درکش کنیم. ممکنه شما بگی من باز لای اینا رو هم باز میتونم با هم ترکیب کنم، با هم ضرب کنم مفاهیمو. میگم خب اگه ضرب کردی، ابعاد که نیست، ارکان هم که نیست، اساس هم که نیست، پس چیه؟ یه اسم چهارمی داره، اون دیگه تو عددهای ما نیست، تو نسبت‌های ما قابل محاسبه نیست. چون ما نسبت‌هامون خودش 27 بود، یعنی مبناش 3 بود، رسید 27، خود روشمون هم میتونه تو 3 گام تحلیل کنه. بخواد بره تو گام 4 نمیدونیم چی کار داریم میکنیم، نمیتونیم محاسبش کنیم، یعنی محاسبه پذیر نخواهد بود. پس ما الان نمیتونیم دیگه بیشتر از این تجزیه کنیم. ناشی از اینه که ما وقتی با موضوع مواجه شدیم، اومدیم برای تحلیل این موضوع فکر کردیم، دیدیم این موضوع 3 تا متغیر اصلی داره، ولی این 3 تا متغیر اصلی مبنا قرار دادیم. خب اگر بتونیم یه جور دیگه تفکر کنیم که بتونیم اشیا رو با 4 متغیر، 5 متغیر مبنای و پایه تحلیل کنیم، خب اون وقت اون خود روشم بزرگتر میشه مدل. حاج حسین میگه چون ما با این مدل پیش رفتیم که تونستیم دیگه آخر آخر رسیدیم به 3 تا و اینو تونستیم تبیین کنیم. اگر یه جزء 4 بذاریم یه قابل تبیین برای ما نیست، یعنی ما میگیم این بیرون، این درون، این رب، 4 دیگه چیه؟ هر 4 یا این بره یا این بره یا این بره دیگه. ممکنه یک تصویر یک در یک فضای دیگه، در یک کرات دیگه، در یک جای دیگه، عالم دیگه بیان بگن نه یه بیرون داره، یه درون داره، یه رب داره، مثلا یه چیز دیگه داره که ما درکش نمی‌کنیم. اینجا درسته اینکه ما طبق این روش چون تو اینجوری تحلیل تونستیم بکنیم واقعیت رو، خود روشمون هم که طراحی میکنیم گرفتار همین تحلیله و تو این تحلیل ما تا 3 لول 3 مرحله میتونیم رو آنالیز کنیم. خب وقتی این 3 مرحله آنالیز کردیم حد اکثر میتونیم 7600 میلیارد قید و موضوع رو در هم و متناسب با هم ببینیم. یه موضوع بیشتر باشه میگیم دیگه تو جدول ما جایی نداره براش در نظر بگیم. حالا چون 7600 میلیارد چون میشه 3 به توان 3 به توان 3، حالا چراش باید هم جواب بحث کنیم. حالا اجمالش هم که خیلی تون کتاب تعریف کار بردین رو محاسبه میکنم. حالا اتفاقی که اینجا من فکر میکنم میفته که یه دیوان آخر بس عرض کنم، این جدول جدول قید 3 با مثلا 1 ممیز 3 2 ممیز 3، این با ما کمک میکنه که ما اون 27 که به دست آوردیم اینو می‌نویسیم، بعد مقابلش 27 شاخص حدس می‌زنیم. ما هیچ روشی نداریم که بریم با که ضرب پیدا کنیم. این که آقای رضایی دکتر رضایی میگفتش که من نمی‌دونم روزنی از کجا میاره، یه جلسه می‌ریم میگه اینجا عنوانش تکنولوژیه، چرا نمی‌دونیم چرا. اینجا باید حدس بزنیم. حدس یعنی چی؟ یعنی ما می‌دونیم که این شیئی که داریم ازش بحث می‌کنیم در واقعیت بعدش یه مفهوم در ذهن داریم، اون مفاهیمش یه مفهوم فرض فرمایید شیرینی داره که این مفهوم شیرینی منزلتش 2ه، 1 نیست 4 هم نیست. خب این در واقعیت باید یه چیزی باشه که متناظر با این باشه، تو اون نسبت‌های واقعی دارای سهم تأثیر 2 باشه. نگاه می‌کنید به این، اینجا میرین سوال کارشناسا، میرین کف میدون، کف جامعه، ببینیم اونایی که این کار هستن، میگیم آقا بین این نور و آفتاب و آبی که میدی کدوم سهم تاثیرش نصف نیمه است؟ نه خیلی زیاد نه خیلی کمه. میگه آقا این کوکی میبینی مثلا، میگه بس همینه، اینو میذاریم اینجا تخمینی، میذاریم که این روبروش قرار بدیم. این 27 رو پر میکنیم شاخص ها، این که تکمیل شد بعد این فشرده میشه جمع میشه، ستاش بغل هم نوشته میشه، هر ستاش میاد جدا هر شده که اون اصلی بود در شما سخته بود، اینجا ساخته میشه. وقتی ساخته شد اینجا حالا طبق همین بحثی که آقای حسینی داره میاد میگه یه آزمون خطا تو بحث معادلات، حالا آزمون خطا کنیم. اگر ما اونجا با ضرب و تکثیر بریم شاخص عینی، خب دیگه آزمون خطا چه معنی داره؟ ما کمال کشفش کردیم واقعیت رو، غلطه. ما نمیتونیم واقعیت رو ضرب کنیم، ما مفاهیم ذهنی رو با هم ضرب کنیم میشه 81 متناظر با این حدس میزنیم تو واقعیت چه شده یکی هست، اونا رو حدس میزنیم. بعد حدس زدیم این آزمون میکنیم. آزمون یعنی چی؟ یعنی میگیم که اگر سهم تاثیر این کود 2 باشه، پس اگر من اینو در خارج 2 برابر بریزم باید اون شیرینی هم که 2 بوده 2 برابر بشه. متناظر هم دیگه، یعنی کود زیاد میکنه 2 برابر میکنیم، میگیم نه شیرینی 3 برابر 4 برابر شد، میگی پس اشتباه، پس این کود سهم تاثیرش 2 نبوده، سهم تاثیرش 4 بوده که اینو زیاد کردیم، شیرینی اینقدر زیاد کرده. یه چیز دیگه ای هست که سهم تاثیرش 2ه. ما با آزمون خطا که خودش دوباره شاید شاخص عینی میخواد، تشخیص وضعیت برای برنامه آزمون میخواد، با این روش ما میتونیم بیایم این جدول 81 صفرمون رو آزمایش کنیم، 2 بار 3 بار آزمایش میکنیم، اینا رو جابجا میکنیم شاخصا رو، میرسیم به یک وضعیتی که به نسبه واقعیت شناختیم، باز قطعی نیست، متناسب. این تناسب پیدا کردیم. وقتی رسیدیم اینجا شماره 0 و این تناسب پیدا شد، میگیم ما این شاخصهای عینی رو متناسب کردیم با اینا. حالا میگیم سفارش شما چیه؟ اگه سفارش شما اینه که فرض فرمایید این عنصر ببری بالا، این مفهومو میگیم من میخوام جامعه‌ام الهی باشه، این الهی باید بیاد بالا، این که بیاد بالا اینا همه جابجا میشن، میگم پس بودجه رو اینجوری تقسیم کن دیگه، برای مثلا سواحل شمال هزینه نصف اون بودجهشو، بیاد بودجه مثلا مساجد و زکات رو 2 برابر کن، این تنظیمو انجام بده. این تنظیم انجام بدی در طول یه دوره 4-5 ساله این اتفاق میفته. اگر جامعه الهادی هم باشه، حالا اینجا بازی هم فاردوسی پیش میاد، برای جامعه الهادی هم بخوایم برنامه بدیم، یه شما کفر رو بیاری بالا بعد اینا رو جابجا کنیم، اما جامعه الهادی اصلا متغیرهای ما رو قبول نداره که بخواد باش کار کنه، ما اون رو قبول نداریم، پس عملا دستگاه ما در اون نمیخوره، اگرچه دستگاه ما میتونه تحلیل کنه بگه چرا اونها فاسد شدن، چون این شاخص آوردن بالا، خب خود اومده بالا، تحلیل میکنه ولی در راه حل ما نمیدیم، چون اونا قبول ندارن اصلا این دستبندی رو. این یه بس کامل کنم پردازیم، این اجمال این قضاقه رو که من شما عرض کنم باید کنم خیلی خلاصه میگم خیلی عذیت نشید. آقا
یه
نکته
این که این
منطق فازی کردن تو هر دستگاهی هم هست، اما ماشین لباسی میخری فازیه، نمیدونم هر چی میخری فازیه، میاد تو این نمودار. من حالا اون موقعی که از آقای پروفسور زاده خوندم تو اینترنت، اسکر زاده بوده که شده پروفسور زاده، ایشون میاد میگه که این نموداره که ما داریم، این نمودارها میاد میگه که ما وقتی با واقعیت کاغذه بود همینطور بود نشد آه هستن پشت نمیدیم، ما توی بحث مشتق با معادلات و ریاضیات یه سری معادلاتی برمیکنیم که این معادلات به این شکل هستن، حالا مثلا یه همچین حالتایی دارن شکسته هستن که حالا مثلا اینا رو با هم توی بس کنیم یا بس نکنیم، مثلا شما میگید لامپ رو که روشن میکنم در این نقطه برق متصل میشه لامپ روشن میشه، آقا یه پروفسور زاده اومد گفت آقا امکان نداری هم چیزی، واقعیت تغییر تدریجیه، شما اینجا برق رو بس کنی که آنن لامپ روشن نمیشه که، این تصور انتزاعیه، این خیالیه، اگر ریاضیات با واقعیت کار کنه حتما اینجا یه انحنایی بوده، یه انحنایی بوده، نمیتونسته شما اینو روشن کنی آنن روشن بشه، یعنی اون جبر بولی، جبر بولی که الان خیلی استفاده میشه تعریف مدار الکترونیکی و اینها، ایشون میگن یه که این واقعیت نداره، این ذهنیه، تو واقعیت حتما یه مسیر منحنی داره، خب وقتی مسیر منحنی تعریف تدریج داشته باشه یه اتفاق عجیب تو جامعه میفته، تو روابط انسانی، تو انسان‌ها که میایین، شما میای میگی که آقا هر کس اول مهر متولد شده 3 سال بعد بیاد نیمه دومیه، هر کس یه روز قبل 31 شهریور بوده الانش می‌نویسیم، این خیلی ظالمانه است، یعنی سر یه روز این باید اینقدر فرق میکنه،
روز که نه یه ساعت،
یک ساعت اصلا یک دقیقه یک ثانیه اصلا هر چیزی ما حساب کنیم، ما الان این بچه‌ها تا مثلا 26 شهریور دنیا اومده، خب این میتونست یه هفته دیگه بیاد، خودش دکتره گفتش که من یه هفته 10 ثانیه میکنم که نیافتید، یعنی خود دکتره گفت اگه تو نیمه دومی نشید من یه هفته دیگه کار انجام میدم، اصلا شده یه موزاییک جامعه ما، چرا؟ چون همه کس اینا ظالمانه، من فقط نیمه دومی بودم، مادرم تو معلم بود وقت پارتی بازی کرد ما نیمه ولی حساب کردم دیگه، من پروفسور زاده میاد میگه ما در معادلاتی که با جامعه و با واقعیت سر و کار داره بیان این نسبت ها رو مشخص کنیم، به طیف قرار بدیم، اما ایشون طیفش هرگز نمیاد بگه که مفاهیم با هم نسبت دارن، ستایی ضربش کنیم، هر کدوم 3 قسمت دارن بعد رو هم 9 تا میشن، این شبکه ها درست میکنه ایشون، فقط این رو فهمیده که آقا واقعیت یک امر تدریجیه، امر دفعی نیست، که اینو خود غربیه دیگه هم قبول داشتن، اما هیچ کس تو ریاضی رو واردش نکرده بود، ایشون آورد تو معادلات ریاضی گفت شما هرگز حق نداری از این معادلات این شکلی استفاده کنی، خطی استفاده کنی، باید همه رو منحنیش کنی، این چیزی من فهمیدم اینه، حالا میگم اگه چقدر با واقعیت مطابق باشه پس با خود داده
پس میفرمایید اینو یه بار بیمارس فرهنگستان میکنه یه بیشنگی اونجا رو بیمارس
بله نه فقط رو روش تحقیق کرده کرده ایشون
این که فرهنگستان
گفتم که یک بار کل بحثای فرهنگستان رو جمع‌بندی کردن این روش تحقیق اومد توی خونه قرار گرفت جاش مشخص شد
ولی اون بیادابی رو فقط بیمارس تحقیق
آره 13 تایی یک بار آکن که این 13 تایی خیلی خام به نظر میاد، یعنی مفقودی زیاد داره که عرض کردم که آقای صدوق 3 تا از جراش اضافه کرده، یه دونه اول کار 2 تا تو هر کدوم که رو هم میشه 7 تا، یعنی 13 تایی شده 20 تا ما بحثی با هم داشتیم، بعد من گفتم خواستم با این تطبیقش کنم، گفتم خب اینجا که ایشون میگه ما یه تناظر میخوام و یه تنظیم میخوایم و اینها، برای هر کدوم بیاییم فکر کنیم که چیکار کنیم، یه همچین نموداری برام درست کردم اینجا، گفتم که برای تناظرش یه توصیف داریم، یه تخمیل، یه عناوین آخرش رو داره، عناوین این خودش بوده 3 تا. اونجایی که بخواد نسبت رو مشخص کنی یه توصیف تخمین عناوین دوباره میخوای براش، بعد که میخوایم بیاریم اون ترکیب نهایی برسیم، 3 بار باید انجام میشه. تو هر بار دوباره یه نسبت داره، یه تجزیه داره، یه تحلیل داره، نسبت خودش توصیف تخمین عناوین داره. اینو دستبندی کردم بر اساس همون کاری روتینی کرده، اما بر اساس اون روح کار، یعنی مراحل اصلی کار که اینجا خلاش ادغام شده تو هم دیگه. بعد دیدم خب خود این شد 9 تا، با این خودش به 10 تا، دوره 10 و 10 یا 30 تا میشه. همین چی؟ اگر بخوایم کلش ریز بدیم دیتیل با جزئیاتش جل بکشیم، بوده 60 تا میخواد که هم شخص کنه. یه 60 تایی میخواد. چون جواز تو 13 تا جمعش کرده. آقای صدوق تو 20 تا جمعش کرد.
آقای صدوق
یه مورد روی فقه که الان اینجا من تو کنم با تو فایل تا کردم، یه فایل اصلا تا کردم، یه بار روی فقه، یه بار روی اعتقادات فکر کنم، 2 مورد
خودش
نه خود موضوع فقه، موضوع هم موضوعات فقه، آثار فقه هم توشید. آره یه بار روی فقه، یه بار روی اعتقادات بوده. این 2 مورد من خاطرم هست. آره دیگه هم مورد دیگه هم بوده. من خودم شما مورد یه دفعه دادم، حالا همجوری الکی تشکیل همجوری چیز بوده. آها یه بارم رو چشمند جل جامعه بوده. جل جامعه که میشه تیم جل جامعه حاج حسینی. نخواهید حاج حسینی خب خوبه نمیشه خب من دو جلس با خودشون ملاقات داشتم خصوصی شخصی. جلس اول من بودم آقای علیپور و آقای صادقی که الان هست نوستاوی نیمد اون روز نیمد نیمد تا من علیپور هست. اول اصلا مرده ها فرنگ ساتی سنفر با هم دیر رفتی فرنگستان، یکی هم اول ریزش کرد، دومی هم بعد ریزش کرد، فقط من مونده بود. جلسه که اتمه جلسه خود جلسه اولش بعد همین بحثای کلان کردیم که چرا فرنگستان وجود داشته باشه، اصل وجود این مجموعه چه دلیلشه. جلسه دوم که رفتیم کاملا تنها رفتیم ولی بود نیم آقای دو حسینی ما داشت دوار پرسیدم اونی رو بحث کردن، گفتم اعتراض کردم با این واقعی، گفتم این حرفی که شما زدی آقای واقعی متفاوت داره میگه. آقای واقعی میگه ما اصلا بداهت نداریم، چی نداریم، ولی خب مشوره میگه توش بداهت هم استفاده کردی. حاج حسینی گفتش خندید دو آقای واقعی میخوان بمب کنه مفاجاه کنه تو جامعه، روشش اینه که تون صحبت میکنه که فقط بمب مفاجاه کنه با خندن نوازه. بعد گفت ولی هیچ کدوم از دوستان دفتر به اندازه من مساعد نیستن رو مواز دفتر. بعد گفت من در جامعه ای دارم مثل گشتن رو پیداش کرد در آورد و گفت این جدول جامعه که من دارم این رو بندشون داد. دو جدول جامعه دارم، هر کدوم از دوستان هر بحثی میکنن من میدونم کدوم محوره، همون جواب تو همون بهشون میدم، خاطر هم میگه شما جواب من قانع نمیشه، جواب های قانع نمیشه. بعد من رفتم تحقیق کردم روی سوابق این در جامعه، دیدم بار اول ایشون نامه‌ای که به امام خمینی می‌نویسن تو اون نامه ایشون یه جدول زنگمش می‌کنن که این جدول ایشون می‌خواد کل عناوین اصلی مفاهیم اصلی جامعه رو موضوعات درسی شده، یعنی از مفهوم میگه موضوعات و شاخص‌های عینی، یعنی انگار اون جدول 13 تایی ساخته ایشون میاد اون موضوعات اصلی جامعه رو 27ش می‌نویسه که این جدول اصلی من کپی شده کردم گرفتم در آورد. بعد تو مرحله بعد نامه امامو وقتی میخوان بروشورش کنن ایشون میاد اصلاح میکنه، توش تغییر ایجاد میکنه، میشه ورژن دوم همون نامه امام در واقع که این چاپ شده مثلا موقعی که ما دوم نامه دیدیم واقعا اینو فرستاده بودن، اما این شده در واقع به سند فرنگستان. بعد توی یه دوره بحث استراتژی امنیت ملی اینو من جمع کردم اونجا اینجوری نمیارید، تو بحث استراتژی امنیت ملی ایشون میاد یه بار دیگه اینو دستبندی میکنه تو هر خونه، خب 27 تا بود دیگه، تو هر خونه میاد ضربشو در میاره. مثلا میگه ما یک گرایش اجتماعی داریم که این گرایش اجتماعی پایگاه همبستگی تمایلاتش، مردم اراده هاشون و انگیزه هاشون تو این نقطه با هم همگرا میشه که انقلاب صورت میگیره و جهتگیری میشه. میگه خود این خونه از بحث ما میشه نظام های انگیزشی که 3 شاخص اصلی داره، ارزشی، دستوری، حقوقی. بعد میگم که این از کجا آمده؟ میگه این برایند یک رابطه ایه بین 3 عنوان ولایت فای تصرف با تکمیل تاریخی اجتماعی. این نسبت خوش بیده در واقع 29 تا، از این 9 تا این خونه درست شده. یعنی تحولات جامعه از کجا میاد؟ از این 9 تا میاد، از ولایت فای تصرف توی تکوین به خلقتشون و تاریخ گذشته امام حسین و کربلا عاشورا همه انبیا و اجتماع. بعد این خودش چیه؟ این خودش یه مبنای واسه یه چیز بعدی، این بنیان نظام اخلاق جامعه است. یعنی اخلاق جامعه از این حاصل میشه و همدلی اجتماعی همین پله پله تشریح میکنن. بعد همین جدول رو بعدن یه دوره بحث دیگه میرسن به استاد کلام فرهنگی عوضش میکنن، یعنی اسم اوناش تغییر میکنه. این بعدی از این تغییر کرده و باز من بررسی کردم تو یه سری جزوات دیگه ها، بعد اینو اومدم من تایپش کردم ها، این میگن تایپ شده شه. یه جایی هم تو بحث تعاریفشون سوال میشه که خب شما چی جوری به این جدول جامعه میرسین، برای اینکه اینو توضیح بدن اون موقع جدول 27 رو هر دوتی اختراع نکرده. بعد میان که خب شما چی جوری رسیدی به مثلا توسعه گسترش مقدورات ارتباطی در جریان رشد. حاج حسینی میاد میگه من اومدم کل مفاهیم رو اینجوری نوشتم، بعد تو هم ضرب کردم، بعد قدرگیری کردم. کلمه قدرگیری رو استفاده میکنه. میگه گفتم که یک گرایش توسعه جهانی، اینو گرایش توسعه بین‌المللی، گرایش توسعه ملی، این جزء سودوکو. یه جوری این سودوکوه. سودوکو شما طوری از اون می‌نویسی که تکراری نباشن دیگه. اینجا تو ردیف سودو تکراری نیستن. حالا یه سودوکو در مورد اینجا بعد بازگیری کرده شده جهانی توسعه گرایش، بین‌المللی توسعه گرایش، بعد به همین عنوان گذاشته ارزشی دستوری حقوقی. همون چیزی که من خوندم ها، ارزش دستوری در اون بالا. اینو ایشون توضیح میده، بعد میاد میگه این اولیه، این دومیه، این سومیه. بعد نگاه میکنیم این ایش رو 27 دار. بعدا حاج حسینی این روش قدگیری رو تکامل داد، اینو برش درست کرد. خب به جایی که بیایی همه مفاهیم این سودوکو بنویسی بعد قدگیری کنیم، آقا یه خود رو مینویسیم تو هم ضرب میکنیم. این روش ساده شده قدگیریه که اینجا استفاده کرده و اینا همش با جدول جامعه درست. یه مسئله با جوزنی جامعه شناسی حاکم بر حجیت شناسی و معرفت شناسی شد. ما تو مواسطه این بود معمولا این معرفت شناسی داری بعدا حالا میگه سراغ جامعه، اول رو فرد دست میکنی. جوزنی یه موضوع ما جامعه هست، فردم چون تو جامعه هست اون وقت کار داریم، بیان اصلا با فرد کار نداریم. موضوع فرد تمام انبیا جامعه بوده، حضرت آدم که باید جامعه درست کنه و غایت این عالم هم همین جامعه است. یه روزی جامعه با تقوا با معیارهای درجه مطلوب درست بشه، تمام میشه جمعش میدن یه آیت جمع دیگه تو بندیمش درش میمندن. چرا الان قیامت نمیشه؟ چون هم نرسیم به اون پله، برسیم به جامعه مطلوب دیگه جمعش میکنن، میگن دیگه بهش شد دیگه، عملا بهشته، بریم بالا بهش میشیم. لذا تمام بحثایشون، این تمام جذابه دیگه شون تو جامعه قرار میگیره. خود جامعه کنار تاریخ و تکوینه که ایشون میگه اون تاریخ و تکوین تو مودا دستور کار ما نیست، اونا میشن موضوعاتی که کنار موضوع ما هستن، ما تو جامعه باید کار میکنیم. فزاده جدول جامعه ایشون تو جدول محوری کل بحثای ایشون که یه بارم فکر کنم خود آقای صدوق تو این بحثی که بودیم در قالب یک برگه بتون یا اینجا داره که همین جدول جامعه رو توی این جدول شماره 0 ریختن که این دیگه کار انجام نشده، فقط یه کپیه، چون خود آقای حسینی تمام شاخصا رو دادن دیگه رای کرد، ولی این کار آقای حسینی نکرده بود. این کارم یه بار انجام شده دیگه، اجمالا همین بود.